أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. این که تقسیم کردیم اقوال قائلین به اعتبار صدوری کافی رو به اقوال صریح و ظاهر، مرادمون از صریح و ظاهر واضح باشد. اونجا که میگیم قولی قولون صریحون، یعنی چه قولون صریحون؟ یعنی قائل به صراحت فرموده که روایات کافی معتبره، نیازمند بررسی سندی نیست. این عادت شما در نکن قبل محضرتون که به نصوصیه و به صراحه اینو گفته، هیچ جای شک و شبهه باقی نداشته. ما به این میگیم صریح. و اونهایی که میگیم ظاهر هستند، یعنی با این صراحت بیان نکرده اما کلامی گفته است که ظاهر کلام اون هستش که چنین معنایی مست نظرش باشه. این مرادمون این هستش. خب این مشخص بشه. حالا قرار بر این شد که اقوال درباره خود کتاب کافی رو محضر مبارکتون عرض بکنیم. ببینید مرحوم آمیزا حسین نوری تبرسی، ارمحضرتون که ایشان معروف به حاجی نوری، در کتاب مستدرک الوسائل در خاتمه این مستدرک الوسائل که حالا طبق این چاپایی که وجود دارد که مؤسسه آل البیت چاپ کرده، جلد 21 مستدرک الوسائل میشه و جلد 3 خاتمه. خود خاتمه 9 جلده. درستون خواهدتون که جلد 21 مستدرک الوسائل میشه و جلد 3 از مذهبتون که خاتمه. این کتاب ایشون خیلی خوب. در این جلد آمده فائده رابعه، طبق حالا میگم این چاپی که من الان جلد دستم هستش، باز اینم برای بنده نیست، از جایی آمد. ما از همون روش سابق استفاده میکنم. در خواستیم که بله این جلد، یعنی بنده خدای واسطه شده رفته آورده اونجای تلفنی کدوم کتاب فلان ما بگرد، این جلد از ما گشته برای ما پیدا کرده آورده، خدا خیرش. در خواستیم که توی این جلد صفحه بله 261 الفائدت الرابعه، پس در خاتمه مستدرک الوسائل صفحه 261 الفائدت الرابعه، بعد حالا اون که دو صفحه بعدش که از نظرتون که فائده رابعه رو مطرح میکنه، میفرماید که الفائدت الرابعه من فوائد خاتمت کتابن الموسوم به مستدرک الوسائل. حالا اگر میفرمون مسمى بهتر بود. بگذاریم کتابن الموسوم به مستدرک الوسائل. بله از نظرتون که میگه مطالبی متعلق فی نبذه مما یتعلق به کتاب الکافی، احد الكتب الاربعه التي عليها تدور الرحى مذهب الفرقه الناجيه الاماميه. این کتاب رو می‌خوایم بررسی کنیم. فان ادله الاحکام و ان كانت اربعه كذا و كذا، از محضر مبارکتون که بله تا میاد که و کتاب الکافی بینها، یعنی بین کتب اربعه، کالشمس بین نجوم السماء، این مثل خورشیدی میموند میانه ستارگان آسمان، و امتاز بله آنها از اون کتب اربعه امتیازاتی دارد به امورن، که اموری در اینجا وجود دارد، اذا تأمل فيها المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المدعة فيه و تورثه الوثوق. اگر انسان منصف تأمل بکند در این اموری که امتیازات کافی هستش، مستغنی میشه از ملاحظه حال یکایک رجال سند احادیثی که در این کتاب قرار دارد، و تورثه الوثوق و به وثوق میرسه، به اعتماد و اطمینان میرسه، و یحصل له الاطمئنان به صدورها و ثبوتها و صحتها بالمعنى المعروف عند اقدمین و اطمینان به صدور این احادیث و ثبوت این احادیث و صحت این احادیث به معنایی که شناخته شده است در نزد اقدمین، در نزد گذشتگان، از اون خاطرتون که این به این مطلق میرسد. از محضر مبارکتون که خب بعد حالا این امور رو میخواد ذکر بکند ایشون، اموری که میگد اگر شما در این امور تأمل بکنید اطمینان پیدا میکنید که احادیث موجوده در کافی بررسی سندی لازم ندارد. همینجا من سریعا یقه مطلب بگیرم. پس الان دیدید همین عبارت جناب حاجی نوری جزء اقوال صریح بود، جزء اقوال صریح بود در باب بفرمایید که اعتبار احادیث کافی شریف. این خود این عبارت جزء عبارات است دیگه. وقت بعد آمده یک به یک این عبارات رو آورده، خیلی هم طولانیه، چندین صفحه این عبارات رو آورده. ما طبعا نمیخوایم حالا همه اون عبارات رو بخوانیم، اهمش رو مرور میکنیم. البته اکتفا هم نمی کنیم به آنچه که حاجی نوری در مستدرک الوسائل آورده. یه سری عباراتی هم ما میگیم که در مستدرک الوسائل نیست، شخصیت های دیگر، بزرگان دیگری که اینها دیگه یا هم دوره حاجی نوری هستن یا متأخر از ایشون هستن. به هر حال هرچه هست که حاجی نوری عبارات اونها رو نیاورده. حاجی نوری متوفای 1320 قمری هست، یعنی حدوداً 120 سال پیش از دنیا رفته. لذا اعاظمی که احیانا ما نام میبریم اینا بعضیشون هم دوره های حاجی نوری هستن، بعضی ها متأخرن. ده ها عباراتشون طبیعتا در مستدرک الوسائل نیامده است، محضر مبارکتون که، اما در سابقی ها آمده دیگه. اینجا حالا مخلوط هم هست دیگه، مخلوط هم هست، یعنی احمد اصولی و اخباری و همه رو ایشون ذکر کرده است و رفته گشته، زحمت هم کشیده از منابع مختلف، رفته اینا رو استخراج کرده و در آورده. اولین شخصی که ایشون میگد این صفحه 464 ازش شروع میشه این اقوال. از محضرت که در همون متدرک الوسائل طبق چاپ مؤسسه آل البیت جلد 21 که جلد سوم خاتمه میشه، در اونجا دارد که قال الشیخ المفید فی شرح عقائد الصدوق، همون کتابی که معروف است به تصحیح الاعتقاد، تصحیح الاعتقاد، تصحیح الاعتقاد یا همون شرح عقائد الصدوق، اونجا صفحه 202 در محضر مبارکتون که در اونجا شیخ مفید اینطور گفته، گفته وقد ذکر الکلینیو فی کتاب الکافی و هو اجل کتب شیعته و اکثرها فائدتن، اجل کتب شیعته و اکثرها فائدتن. خب عنایت بفرمایید که جناب شیخ صدوق ایشون تقریبا از معاصرین کلینی به شمار میاد. ما این جهت رو توجه داشته باشیم که ایشون تقریبا از معاصرین کلینی هست، لذا از این جهت خب بالاخره یه مطلبی است که قابل اعتنا هست، این بیان جناب مفید. بله من بذارید که اینجا این عبارتشون دارم. دارم گفتم صدوق نه، مفید، مفید از معاصرین میشه با کلینی. بله نه ما اصلا با صدوق شکار بنده خدا. بله البته برخی از خود کلینی هم با عنوان الشیخ الصدوق یاد کردن، اینجا وصف ایشون هست. از محضر مبارکتون که بله. خب بعد یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله چشم. شرح عقائد صدوق یا تصحیح الاعتقاد صفحه 202 مطلب اونجاست. از محضر مبارکتون که البته تعبیری که اینجا نقل شده اینه هو اجل کتب شیعته و اکثرها فائدتن، این بیانی است که حاجی نوری آورده، لکن حالا در این چاپایی که الان از این تصحیح الاعتقاد آمده و وارد شده این تعبیر اینجوری ندارد، یه من دارد اولش، یعنی من اجل کتب شیعته و اکثرها فائدتن. خب واضح است که اگر من بیاد سرش خود تضعیف میشه دیگه، اکثرها اینطور اجل کتب شیعه است، یعنی دیگه در بالاترین رتبه است. یه وقت میگه نه، یه سری کتاب‌هایی داریم که اینا خیلی مهمن، یکیشون هم این هست. طبیعتا اینا با هم دیگه متفاوت هست. حالا ظاهرا اون نسخه‌ای که جناب حاجی نوری داشته، این نسخه از محضر مبارکتون که این من رو ندارد، و از محضرتون که با تعبیر، بله من اگر عبارت رو پیدا بکنم، از محضر مبارکتون که این من نده، من لونم که اون من رو الان نسخه شد میتونم جا ببینم که کجا هست، حالا الان پیدا نمیشه، مهم نیست. حالا بدانید که بالاخره این مطلبم وجود دارد که بعضی ها ندارن. خب حالا اینجا البته ایشون چیزی نگفته، اما بعدن اینو توضیح میده. بعدن جناب حاجی نوری، یا به فرمایید محدث نوری، میاد اینو توضیح میدهد که این که حالا این بزرگان مثلا میگن اجل و اجل کتب شیعته و اکثرها فائدتن، این از چه حیثی اینطور میفرمایند؟ ها؟ این اجل کتب شیعه بودن یا اکثریت فائده‌ای که مطرح شده، این مراد چی هست؟ خب اجل بودن رو ایشون میفرماید اجل بودن کافی، این به لحاظ اعتبار و اعتمادی است که به کافی وجود دارد. چرا؟ به جهتی که ایشون میگه در عصر سقط الاسلام کلینی تمام اصول موجود بوده، همچنان که عرض کردیم جناب ابو محمد هارون ابن موسی تل اکبری که شاگرد از محضرتون که کلینی بوده است، در تراجم آوردن که ایشون در زمان ایشون اصول موجود بوده. خب طبیعتا ما بگیم وقتی تا زمان شاگرد او اصول موجود بوده، طبیعتا تا زمان استاد هم این اصول موجود بوده، یعنی هنوز از بین نرفته بوده، هنوز از بین نرفته بوده. و یک کسی که 20 سال تمام دنبال حدیث بوده، از این طرف به اون طرف مشایخ رو میدیده، اعظم رو میدیده، شخصیت‌ها رو میدیده، طبیعی بود است که یا به تمام این اصول دسترسی پیدا کرده بوده، یا این که به اکثر این اصول دسترسی پیدا کرده بوده، چون موجود بوده. یعنی اگر میگیم آقا از بین رفته بوده، سلمنا، ولی قطعا موجود بوده تو اون زمان. وقتی هم موجود بوده، طبیعی بوده که ایشون بره سراغش و دسترسی پیدا بکنه. عرض محضر مبارکتون که پس اجلی که اینجا مطرح شده است، این استش که وقتی میگد اجل کتب شیعه، یعنی این باید از همه اونا مهمتر باشه، یعنی هرچه امتیاز و ویژگی مثبت اونا دارند، این تازه از همه اونها باید چی؟ مهمتر باشه و برتر باشه. این دمده اجل. دمده اکثرها فائدتن چطور؟ خب به هر حال این باید یه ویژگی هایی داشته باشد که فائده اون از همه اون کتب شیعه که دیگری که در این زمینه بوده حدیثی بوده، این باید فائدهش فراوانتر باشه و بیشتر باشه. و بالاخره حالا ما بگیم مثلا مشتمل باشد بر یه احادیث فراوانی در رشته در زمینه‌های مختلف، اینها از این جهت اکثرها باشد. هرچه هست که باید توجه بکنیم که هرچه هست، این عجل و اکثر بودن ناظر به کثرت روایات یا بزرگی کتاب نیست به معنی حجم، چون هم قبل از کافی بوده حجیم تر از کافی، و هم بعد از کافی حجیم تر از کافی هستش. و از قضا کافی مشتمل بر همه روایات نیست، بخشی از روایات رو مشتمله، بخش دیگر رو نیاورده، دست به انتخاب داده، لذا این قطعا حجم بالا رو نمیخواد بگه، این اون جهات کیفی رو میخواد بیان بکند که عرض شد. خب این اولین عبارتی که ایشون میارد از جناب مفید، همچنان که آدرسش رو عرض کردم، و که میگه که کتاب کافی از برترین کتب شیعه و پرفائده ترین کتب شیعه هستش. خب این بیان از بفرمایید که جناب شیخ مفید. حالا من خیلی مصر نیستم که ترتیبی که خود حاجی نوری ذکر کرده رو متذکر بشم، ممکنه عبارات عقب و جلو بشد و اینها، به هر حال اجمالا عباراتی که ایشون گفته رو میگیم و عبارات مازاده بر اونم که قبلا هم یه سریشو اشاره کردیم باز اشاره میکنم. عبارت دیگری که وجود دارد، بفرمایید که از جناب، بله از جناب شهید اول هست، از جناب شهید اول هست، بله ایشون می فرماید که بله، جناب شهید اول در اجازه خودش به شیخ زین الدین، شیخ زین الدین ابوالحسن علی ابن الخازن اونجا دارد که و بهی، اون استادی که خودش ذکر کرده، و بهی مصنفات صاحب کتاب الکافی فی الحدیث الذی لم یعمل للامامیت مثله، برای امامیه کتابی مثل کافی نوشته نشده، کتابی همانند کافی در حدیث شیعه برای شیعه و برای امامیه این نوشته نشده. این در اجازه است که ایشون به جناب ابن خازن داده، جناب ابن خازن شهید اول محمد ابن مکی در اجازهش به او این طور تعبیر میکنه، یعنی از همه برتره. خب دیگه شهید اول کجاست آقا؟ شهید اول این پایین مایناست، این جزء متأخرین دیگه، یعنی هر چی کتابش حدیث قرار بوده نوشته بشه نوشته شده بوده ها، اون کتابای اصلی اون، ولی میگه شبیه این وجود ندارد، شبیه به این وجود ندارد. باز در کتاب ذکرا همین شهید اول دارد که بله روایت مرسله ای رو در کیفیت استخاره با بندق و اینها نقل میکند به بنادق، بعد میگه ولا یضر الارسال، ارسالش مهم نیست، فان الکلینی رحمه الله ذکرها فی کتابه، این و شیخ التهذیب، کلینی تو کتابش آورده، شیخ هم در تهذیب آورده، دیگه این هیچ مهم نیست دیگه، این ذکر این روایت در کتاب کلینی حسنت لا یضر ما سیئه، حالا تعبیری که بعد آقا اینه بالاخره همین که اونجا بیاد دیگه مطلب تمام هستش. حالا این اما جناب محقق کرکی، جناب محقق کرکی در اجازه ای که به قاضی صفی الدین ایسا میدهد میگد که و منها جمیع مصنفات و مرویات الشیخ الامام سعید الحافظ المحدث الثقه جامع احادیث اهل البیت علیهم الصلاة والسلام ابی جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی، حالا تنجاش که القاب و اوصاف کلینی رو گفته، صاحب الکتاب الکبیر فی الحدیث المسمى بالکافی، کتاب بزرگ در حدیث که مسمى بالکافی هست، الذی لم یعمل مثله، ما کتابی شبیه این نداریم، آن شبیه این نداریم، در برای این شبیه به این کتاب نوشته، مثل این کتاب نوشته نشد، یعنی چی؟ این از همه برتره، از همه قوی تره، از همه ارمساتون که مورد اعتماد داره. بل اسناد المتقدم الى الشيخ الامام ابي جعفر محمد ابن قولوي بحق روايته عنه قدس الله سرهما و رفع قدرهما و قد جمع هذا الكتاب من الاحاديث الشرعيه والاسرار الربانيه ما لا يوجد في غيره. اینم اینطور دوباره همین ایشون ارمساتون که بله میفرماید که و هذا الشيخ يروي عمن لا يتناهى كثرت بله من علماء اهل البيت و رجالهم و محدثيهم مثل علي ابن ابراهيم ابن هاشم تا آخر این اجازه ای که دارد. این هم از بیان کرکی که قد جمع هذا الكتاب من الاحاديث الشرعيه والاسرار الدينيه ما لا يوجد في غيره، این که یه تعریفش بود، به تعریفش هم همون تعریفی است که از شهید اولم نقل کردیم که متایشون کلیه لم يعمل مثله، شهید اول فرموده بود که لم يعمل للامامیت مثله. خب شخصیت دیگری که حالا بخوایم اینجا نام ببریم از محضر مبارکتون که بله یک صلواتی خط بفرمایید. جناب شیخ حسین ابن عبدالصمد پدر شیخ بهایی که عبارت ایشونو در شأن و منزلت جناب کلینی خواندیم براتون، اما حالا بالاخره مجددا مانعی نداره که اما کتاب الکافی، من اون عبارات قبلی رو آدرساشو عرض بکنم، اون عبارتی که از شهید اول ما عرض کردیم جناب مجلسی در بحار الانوار صفحه جلد 107 صفحه 190 آورده. تا این کار من آدرس هم ذکر نکنم چون تو خود این مصدق الوسائل آدرسات فرقی هست، خود مصدق و این جلد نگاه کنید آدرسات فرقی هست، من نخوام وقت رو بگیرم اون تو چند تو مشاله ساعتم خیلی سری میگذره. عرضم خدمتتون که بذار دیگه اینا آدرس تو خود مصدق هست، بذار که عبارات رو بخونیم. خیلی خوب، جناب شیخ حسین ابن عبدالصمد پدر شیخ بهایی در کتاب بله از مذاتون وصول الاخیار اونجا میگه اما کتاب الکافی فهول الشیخ ابی جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی شیخ و عصرهی فی وقته و وجه العلماء و النبلاء و کان اوثق الناس فی الحدیث و انقدهم له و اعرفهم به صنف الکافی و حذبه، این کتاب رو تصنیف کرده و تهذیب کرده، این جالبه یعنی فقط تصنیف نیست، و حذبه و بله و ببه فی 20 سنه، تبدیب کرده اون در 20 سال و هو یشتمل علی 30 کتابا، 30 کتاب دارد، یحتوی علی ما لا یحتوی علیه غیره، چیزهایی دارد که دیگران ندارن، یعنی جهات مثبتی دارد که دیگران ندارن. از محضر مبارکتون که این هم از ایشون. جناب شیخ محمد باقر مجلسی ایشون دارد که اضبط الاصول و اجمعها و احسن مؤلفات الفرقه الفرقه الناجیه و اعظمها، پس این تعابیر اضبط الاصول این دقیق ترین اصول ما هست، اصول حدیثی منظور هست، و اجمعها و احسن مؤلفات الفرقه الناجیه و اعظمها. خب این هم جناب علامه محمد باقر مجلسی هست که این مطلب رو در مرآت العقول میگد که شرح مبسوطی است بر کتاب کافی شریف. عرض محضرتون که باز خود همین علامه بله باز محمد باقر مجلسی که عرض کردم، علامه محمد تقی مجلسی، اما علامه محمد تقی مجلسی هم تعبیرشونه که لم یصنف فی الاسلام مثله، اصلا در اسلام کتابی شبیه به این کتاب نوشته نشده و تألیف عرض محضرتون که نشده است. خب اینم تعبیر ایشان است. عرض محضر مبارکتون که بله شهید ثانی می فرماید که الذی لا یوجد فی دنیا مثله نگرد بله گشتیم نبود نگرد نیست. عرض محضرتون که الذی لا یوجد فی دنیا مثله جمعاً للاحادیث و تهذیباً للابواب و ترتیباً. شما از حیث جمع احادیث نگاه بکنید، از حیث تهذیب ابواب نگاه کنید، از حیث ترتیب نگاه بکنید، این اصلا چیزی بهتر از این عرض محضرتون که پیدا نمیشه. باز ایشون در اجازه ای که شهید ثانی به شیخ ابراهیم میسی دارد، کافی رو به همراه اون سه کتاب دیگر از پایه های ایمان و ارکان اسلام ذکر میکند که اینا از پایه های اسلام و ارکان اسلام هستن. عرض محضرتون که جناب فیض کاشانی ایشون میگن الکافی اشرفها و اوثقها و اتمها و اجمعها لاشتماله علی الاصول من بینها و خلوه من الفضول و شینها، این همه اون سه که لازم باشه رو داره، حرفای حسابی رو داره، از فضول و شینم خارجه، فضول نیست زیادی، شینم اون چیزی که مایه بفرمایید که خجالت و چجا ننگ بشه. بله کنون الان زینن، آقا این حدیثشو بلده، قابل خود زینیه از مزرد این که زین و شین خوب بلده. از مزرد مبارکتون که بله ما منطقه چی رفته بودیم طرف ایلام اونجاها رفته اگه اشتباه نکنم، لک اونجا قومی اصلا لک شما آشنا هست باشون، اونا هم میگفتن ما امیر المومنی فرمودی یا اون لک یا اون علک، لک هم میگفتن منظور ما هستیم از مسئله یه لحجه یه گویش خاصی ظاهرن آشنا نیست شما
بین لورو کرد،
بین لورو کرد هست خدا رحمان و از مسئله این که برحالا لگه دوستان هستن اینجا بلدن بعد درست اشنالا بگن چجوری هست. بگذاریم بعد تختید. این هم از ایشون. جناب شیخ خر عاملی هم که ایشون هم که دیگه اعتماد کامل به کلینی دارد، به کافی دارد، و ایشون میگد که این شهادت جناب کلینی به صحت احادیث کافی، این دیگه بیان صریح در شهادت هست و صحیح به اصطلاح قدما به معنای قطعیت صدور از معصوم است با قرائن قطعی یا تواتر یا شهرت صحت اصول و منابع اصلی. به اعتقاد ایشون هم میگه که این مطلب تام و تمامه، دیگه جای بحثی ندارد. میگم جناب حاجی نوری موارد فراوان دیگری هم آورده است، من دیگه حالا نمیخوام که همه رو یک یک بخوانم، زیاده، مراجعه بکنید، فراوان هست که شما ببینید که چقدر موارد رو ذکر کردن که در شأن و فضل از محضرتون که بزرگان در باب کافی شریف. جناب آشق آقا بزرگ تهرانی دارد میگد که اجل الکتب الاربعته، بله، الاصول المعتمدت علی لم یکتب مثله فی المنقول من آل رسول، پس شبیهش نوشته نشده در بحث حدیث و منقول از آل رسول، ما شبیهی نداریم در این حد قوی هستش. خب جناب ملا محمد، جناب ملا امین استرابادی هم که طبیعتا این هم که اخباری هست و او هم در فواید مدنیه که رأس اخباری است، او میگه لقد سمعنا عن مشایخنا و علمائنا انه لم یصنف فی الاسلام کتاب یوازیه او یدانیه، تصنیف نشده است در اسلام کتابی نظیر کتاب کافی که بتونه موازی این باشه، نظیر این باشه در شأن و عظمت و مقام، اینطور هستش. و دیگه موارد فراوانی که میگم، نمیخوام عبارات رو بخونم، خیلی طولانی هم هست، ماشاءالله خیلی زحمت کشیده، تمام اینها رو رفته جمع‌آوری کرده و آورده و فراوان هست. تازه ذکر این موارد فقط مورد اول ایشونه، یعنی اون مورد اول این همه صفحه این موارد رو ذکر کرده. موارد دیگری هم ما خودمون خدمتون عرض کرده بودیم سابقا، محضر مبارکتون، که بله، و از جمله گفتیم که مثلا جناب سید علی ابن طاووس ایشون تصریح دارد به این که تمام احادیث کافی اینها، بله، این عبارتشون اگر اینجا باشه، بله، این معتبر هستش. صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. این عبارتشون جلوی من نیستش، ولی بالاخره ایشون این تأکید رو دارن، ظاهرن یه دور تصفی صلوات میخواد تا من پیدا بکنم دیگه از این جلسه که میگذره. عرض محضرتون که ایشون هست، جناب ملا احمد نراقی هم تمام احادیث کتب معتبره به استثناء احادیث مخالف مشهور رو معتبر میدانه که از جمله خب کافی هم طبیعتا خواهد بود. عبارت عرض محضرتون که بله بله عرض محضر مبارکتون که جناب چیز هم جناب محضر مبارکتون که بفرمایید که سید کاظم یزدی، جناب سید کاظم یزدی هم ایشون هم نظر مبارکشون همین بوده است که ایشون می‌فرمودن که اگرچه ادله اخباریین نمی‌تواند قطعیت صدور روایات کافی رو اثبات بکنه، اما قطعیت اعتبار روایات کافی رو ثابت میکنه. روایات کافی قطعا اینها دارای اعتبار هستن و معتبر هستن. عرض محضر مبارکتون که بزرگان دیگر به همین ترتیب. عبارت جناب میرزای نائینی را به نقل از آیت الله خویی عرض کردیم که در همین معجم رجال حدیثشون جلد اول صفحه 87 ایشون از استادشون آیت نائینی نقل میکند که ان المناقشه فی اسناد روایات الکافی حرفة العاجز، مناقشه کردن در اسناد روایات کتاب کافی این حرفه انسان ناتوان و عاجز هست، یعنی اصلا جایی برای مناقشه وجود ندارد. مرحوم آیت الله حکیم هم در مستمسک عورت الوثقا ایشون هم به همین ترتیب کافی رو خب بالاخره یکی از کتب اربعه می دانن که محور عمل شیعه هست و به جلالت شأن از این کتاب یاد می کنن. اینا در مجموع مواردی بود که عرض کردم که در شأن این وارد شده. ها، شخصیت دیگری که باز قبلا اشاره کردم، جناب حاج آرزای همدانی در مصباح الفقیه اوائل کتاب الصلات اونجا هم ایشون این بحث رو دارد که از محضر مبارکتون که المدارو على وطاقت الراوی ابل وثوق به صدور الروایه و امکان به واسطه القرائن الخارجی تلتی عمدتها کونها مدونتن فی الکتب الاربعه او مأخوذتن من الاصول المعتبره ما اعتناء الاصحاب بها و عدم اعراضهم عنها، که تدوین شدن وجود یک روایت در کتاب کتب اربعه رو و منها الکافی درستون خواهدتون که این میگد که برای وثوق به صدور این روایت کفایت میکنه، البته به شرط این که مشهور ازش اعراض نکرده باشند و بلکه به او اعتنا کرده باشند. این هم زمیمش میکنه. در مجموع اساسا میگه که ما نیازی به بررسی سندی نداریم نسبت به کتب اربعه و از جمله کتاب کافی که عرض شد. خب اینم مطلب دیگه. نکته دیگه‌ای که من میخوام اشاره بکنم این هست که اون مطلبی که ما عرض کردیم در باب ارائه کتاب کافی به محضر مبارک امام زمان و این که حضرت فرموده باشند که الکافی کافن لشیعتنا، البته این یه مطلبی است که بعضی ها میگن آ این امکان نداره صادر شده باشه، نداریم چنجون اصلا نمیتونه صادر شده باشه. چرا نمیتونه صادر شده باشه؟ چون کافی عرضه نشده به امام زمان. ما اون مطالبی که عرض کردیم گفتیم چرا اقلائیان زمینش بوده که عرضه بشه و این احتمال هم خیلی قویه، لیکن اشتباه برداشت نشه. ما نمیخوایم بگیم حتما این کتاب عرضه شده و حتما اون پاسخ هم گرفته، نه، ما چنین ادعای مطرح نکردیم، نگفتیم حتما اون کلام از امام صادر شده، ما دلیلی بر صدور اون کلام از امام نداریم، قد فرمایید. لیکن مرادمون این بود که این استبعادی که آقایون میکنن استبعاد لیس فی محله، این طور میگن آقا نه اصلا امکان ندارد و کجا و عرضه نشده است و هی میخوان مثلا تاریخ ها رو بالا پایین کنن که این عرضه شده عرضه نشده، نه این طور نیست. هیچ استبعادی ندارد که کتاب کافی عرضه شده باشد، بلکه بالاتر از اون، بلکه بالاتر از اون، از محضر مبارکتون که ما میگیم که اقلائیان خیلی محتمل هست که این مطلب عرضه شده باشد. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجه وصیت معروف امیر المؤمنین امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام رو از کتاب رسائل الائمه کلینی نقل میکنه. متاسفانه این کتاب کلینی هم به ما نرسیده دیگه، حالا بالاخره اونجا نقل میکنه و بعد اونجا وقتی میخواد بگه این معتبره اینطور بیان میکنه مرحوم سید ابن طاووس، میگه که مرحوم کلینی در زمان وکلاء امام عصر علیه السلام عثمان ابن سعید و همچنین فرزند او محمد، یعنی محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و علی ابن محمد سموری زندگی می کرده و ایشان قبل از وفات علی ابن محمد سموری از دنیا رفته. چرا؟ برای اینکه علی ابن ادرام عبارات سید ابن طاووس در کتاب المحجه رو عرض میکنم، کشف المحجه رو عرض میکنم، اونجا دارد که چون علی ابن محمد سموری در شعبان سال 329 از دنیا رفته و محمد ابن یعقوب کلینی در بغداد در سال 328 از دنیا رفته، میگه قبل از او از دنیا رفته، یک سال قبل از او، در نتیجه اون نوشته های مرحوم کلینی و روایات ایشان در زمان وکلا بوده و در زمانی بوده که راهی برای تحقیق منقولات و تصدیق مصنفات وجود داشته. خب این مقدماتشون ذکر میکنند که بگد که این خیلی طبیعی است که این کتاب ارمحضرتون که بفرمایید که عرضه شده باشد از طریق این وکلا به امام زمان، به اون بیانی که قبلا هم عرض کردیم که دیگه تکرار نکنیم که افراد برای چه امور ساده‌ای احیانا به وکلا مراجعه میکنند که به امام زمان مراجعه بکنند، یا اینکه محضر مبارکتون که گفتیم بعضی کتاب‌ها هم عرضه شد که امام زمان نظر مبارکشون رو بفرمان. لذا اینطور. یه مطلب دیگه هم عرض بکنم، این هرچی که ما گفتیم پاسخ اون استبعاد بود، چون که حتما باید داده شده باشه به وکلا اونا بدن امام زمان ببینه تا نظر بده. حالا بالاخره الان که در زمانه ما دیگه این مسائل غلوف به نظر نمیرسه دیگه انشالله، مثلا امام زمان ندیده نمیتونه نظر بده، یعنی حتما باید امام ببینه مثلا بدن، یه طریق فیزیکی و مادی و خارجی باید وجود داشته باشه تا بعد امام تایید کنن. مگر اینطور نبود که علی ابن یقطین سوالات فراوانی رو فرستاده بود که خدمت امام موسی کاظم علیه السلام که امام علیه السلام پاسخ بدن؟ نماینده علی بن یقطین تا چند منزلی بفرمایید که مدینه که رسید، در یکی از همون کاروانسراها امام کاظم علیه السلام خودشون شخصا آمدن تو کاروانسرا و به اون نماینده علی بن یقطین فرمودن که نمیخواد بیای اونجا، میبیننت و از مذهبتون که منتظرتن که تو بیای و دستگیر بشی، برگرد. گوه ها سوالای فراوانی هست، سوالای فراوانی هست و شما جواب بدید. حضرت هم اینم جواباش، جوابشو با خودشون آورده بودن. عرض مذهبتون که خب حتی امام کاظم نیازش سوالا رو ببینه، مثلا دیگه آقا من میزید چند روزی پیشم باشه بررسی بکنم، حالا به منابع مراجعه کنم مثلا بعد بنویسم. این که نبود که. عرض مذهبتون که یا در ماجرای شتیته، در ماجرای شتیته نیشابوریه، مگر شما نمیگید که باز حالا همین امام کاظم علیه السلام مطرح هستش که اون شخص که از نیشابور آمده بود سوالات آورده بود که پاسخ بگیره و سراغ عبدالله افتح رفت و امثال ذالکنا، قصهش مفصل دیگه، حالا همتون آشنا هستید. بعد که خدمت امام کاظم رسید، گوه آقا بالاخره این سوالا هم جواب بدید. حضرت هم من جواب دادم. گوه آقا این سوالا مهرمومه، حتی دست نخورده از نیشابور من آوردم. حضرت هم من جواب دادم. تو چه کار داری؟ باز کن یکیشو. باز کرد و یکی از اون سوالای مهرموم رو باز کرد و نگاه کرد پاسخ زیرش نمیشه شده، با مهر امام زیرش خورده. خب من همشو پاسخ دادم، تو برو. عرض می‌کنم توی که یعنی این که ما دیگه اینا خیلی امر عجیبیه، حتما مثلا باید کتاب به وکیلی داده شده باشه، بعد اون وکیل به امام زمان بده، امام زمان مدتی وقت مطالعاتی میخواد، آقا من حداقل حجمش زیاده، چند ماه باید مطالعه کنم، دوستان رفقام کمک بکنن. عرض مثلا اینطوره، نمیشد مثلا بدون این طریق مادی و ظاهری مثلا حضرت اون فرموده باشن. میخوام بگم اینجور باز تاکید کنم، نمیخوام بگم حتما کلام از امام صادر شده است، لکن اینجور استبعادها هم واقعا خیلی بعیده. همین پاسخ یک کلمه باشد که ما سندی نداریم که اثبات کند این کلام از امام صادر شده، این میشه فنی. اما دیگه اون استبعادات چیه؟ اونا دیگه مقداری انسان اصلا مشمئز میشه بعد یه حرفا رو میبینه. بگذاریم به تقدیر، اینم از این مطلب. خب در مجموع خود کافیش، خود کلینی علیه الرحمه به صراحت شهادت میدهد به صحت آنچه که در این کتاب آورده. شأن کلینی رو دانستیم، شأن کافی رو هم دانستیم، همین مقدار برای ما کفایت میکنه، ما بیش از این مقدار هم لازم نداریم. تازه تمام اینها رو هم که گفتیم برای این بود که گفتیم اگر کسی بگد من مثلا حجیت خبر واحد و در موضوعات به ویژه موضوعات هامه و مهمه قبول ندارم، گفتم تمام این قرائن که متراکم بشود یکی یکی شاید فایده نداشته باشه، اما همشون روی هم دیگه تجمیع بشه و متراکم بشه، انسان رو به اطمینان میرساند و جای دیگه برای شک و شبه باقی نمیماند. بریم لاغل یکی دو تا اشکال از بیانات آقای خویی هم ببینیم. لاغل الان یه چند دقیقه فرصت هستش. مرحوم آیت الله خویی چند تا اشکال فرمودن در همین کتاب معجم رجال الحدیث جلد اول صفحه ارسون خواهدتون که 87 شروع کردن مطلبشون رو، از صفحه 89 اشکالات یکی یکی بیان شده است که ما حالا این اشکالات ایشون رو عرض بکنیم ببینیم که چی ازش میفهمیم. میفهمند که اولا ان السائل، انما دارم بیان آیت الله خویی رو میخوانم، معجم رجال جلد اول صفحه 89، ان السائل انما سأل محمد ابن یعقوب تألیف کتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين سلام الله عليهم ولم يشترط عليه الا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة او ما صح عن غير الصادقين عليهم السلام و محمد ابن یعقوب قد اعطاه ما سأله فكتب كتابا مشتملا على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام في جميع فنون علم الدين خلو و ان اشتمل كتابه على غير الآثار الصحيحة عنهم عليهم السلام او الصحيحة عن غيرهم ايضا استطرادا و تتميما للفائدة. خلاصه ملخص بيانشون نستش که سائل چی خواسته بوده؟ خواسته بوده آقا یک کتابی که مشتمل بر آثار صحیح باشه رو برای من بنویس. ایشون هم این کارو کرده، کتابی مشتمل بر آثار صحیح رو برای اون نوشته، اما تضمین نداده که همش دیگه آثار صحیح باشد. نه، قرار بوده کتاب مشتمل بر آثار صحیح بنویسه و این کار رو هم انجام داده و نوشته. خب ما عرض میکنیم محضر مبارک مرحوم آیت الله خویی، شما این مسئله از کجا فهمیدید؟ شما سائل رو میشناختی؟ ارتباط شخصی با او داشتی؟ نامی او رو دیده بودی؟ اصلا از عبارت کافی این در نمیاد. نمیگه تو از من درخواست کردی کتابی مشتمل بر آثار صحیحه بنویسم. نه خیر، میگه تو از من خواستی که آثار صحیحه رو در اختیارت قرار بدم که طبق اون عمل بکنی و از تحیر نجات پیدا بکنی. اصلا بحث اجتمال مطرح نیست که شما بفرمایید که حالا بعدن اشکال آیت الله شوقی زنجانی هم عرض خواهیم که ایشون هم تقریبا نظیر این، حالا به یه بیان دیگری ایشون فرموده، خواسته خورده فنی ترش بکنه، ولی باز همینه مطلب، فرقی نمیکنه. عرض محضرتون که شما بگید آ خب این کتاب مشتمل بر آثار صحیحه باشه، خیلی خوب اونم نوشته. نه ندارد مشتمل. آخه وقتی میگید شما مشتمل یعنی چی؟ یعنی اونا رو دارد، غیر از اینم دارد. اینو شما از کجای عبارت در میارید؟ عبارتشو خوندیم قبلا دیگه، باز هم بخواید بخونیم. عبارت واضحی بود، ندارد مشتمل بر آثار صحیحه، دارد آثار صحیحه. من آثار صحیحه رو دارم در اختیار تو قرار میدم. میگدم، میگه تو میگی من گرفتار شدم، نمیفهمم، روایات مختلفه، نمیدونم به کدومش باید عمل بکنم. خب بعد این دو مرتبه خود کلینی علیه الرحمه دو مرتبه مشکلش اضافه کنه، باز اینم یه سری روایات مختلف بهش بده که او بیشتر گیج بشه. اینکه نقض غرضه که نمیشه که، دقت میکنید؟ نمیگه مش. لذا این یه خیلی حرفیست که از مقدمه جناب کلینی این در نمیاد. این بیان اولشونه. بعد هم البته شاهدم میارن که آقا اصلا این تیکشو که میگد که مرحوم کلینی آثار صحیحه از غیر معصومین هم آورده، یعنی اولا میگد که این مشتمل بر آثار صحیحه از معصومین هم هست، اما تضمینی ندارد که مشتمل بر آثار غیر صحیحه از معصومین یا آثار صحیحه از غیر معصومین نباشد. شاهدش هم چیه؟ یه تعدادی روایات رو آورده که اینا ظاهرش این است که از معصومین نیست، بلکه مثلا از اصحاب معصومین هست. میگه ببینید همین مواردی که اینجا وجود دارد نشون میده که پس قرار نبوده است که فقط در این کتاب آثار صحیحه از معصومین ذکر بشه، بلکه امور دیگه هم میتواند بیان بشه. اینجا دو تا مطلب هست. ببینید یه وقت است که در ضمن بیان مطالب و روایات استطرادن یک کلامی از یکی از بفرمایید که اصحاب اهل بیت علیه السلام ذکر میشود. خب و این استطراد از این حیث است که این صحابی امام معصوم که مربا و تربیت شده امام معصوم بوده است، این مطالبش از امام میگرفته، از استادش میگرفته، از مقتدای خودش میگرفته. لذا این بیانی که او دارد یا عیناً کلام معصوم است یا متخذ و ملحن از کلام معصوم است، و در مجموع در راستای تأیید اون روایاتی است که در اون باب وارد شده. و اساسا کل این موارد میگه چند تا دونه است در یک کتابی به این عظمت، چند تا دونه ایشون نقل کرده که کل کتاب زیر سوال ببرد به خاطر همین چند تا دونه. لذا اینا اصلا صحیح نیست که ما از محضرتون که بخوام به این موارد استناد بکنیم. از قضا باید بگیم که همچنان که ایشون شهادت داده، آثار یعنی روایات اهل بیتش صحیح هست، روایات اهل بیتش صحیح هست، منتها علاوه بر اون اگر مطلب دیگری هم گفته باشه او ممکنه استطرادن باشه، اما اونجایی که روایت از اهل بیت بنابر شهادتش صحیحه و اونجایی که نه روایت اهل بیت نباشه، مثلا فرض فرمود که از قبیل اینجور جملات باشن، این حالا لزومی ندارد که حتما مشمول اون بیان از محضر مبارکتون که شهادت کلینی بر صحت قرار بگیرد. این اشکال اول ایشون هست. اشکالات بعدی ایشون هم خیلی وقت نمیگیره خوندنش، متادی حالا خسته شد و دیر وقت شد عرض بکنیم. من برای این که حالا شما خیلی تو ذوق شریفتونم نخوره که بگید آقا این آیت الله خویی خب به این عظمت این اشکالات مثلا چجور، جهتش این بود که ایشون خیلی سردستی مسئله رو گرفته، یعنی خیلی جدی نگرفته. این حالا جسارت به مقام و منزلت آیت الله خویی نباشد، بلها اگه ایشون هم شب اگر به خود جدیتر مسئله رو میگرفت بهتر بحث میکرد و جدیتر بحث میکرد. ایشون خیلی ج جدی نگرفته اصل مسئله رو، لذا اشکالات خیلی اشکالات همچین رقیقیه، خیلی ساده است. شاید هم رعایت حال ما رو کردن که میخوایم جواب بدیم، بالاخره از پسش بر بیان. اشکالات خیلی اشکالات ساده ای هست و بیان پاسخش رو همه آیان از بیاناتی که قبل از این گفتیم میتونن بیان بکنن. از این مقدار جدی تر اشکالات آیت الله شبری زنجانی هست، اونم جهتش این است که آیت الله شبری زنجانی تلاش کرده به حاجی نوری پاسخ بده، چون دفاع حاجی نوری قوی بوده، لذا ایشون هم به تلاش مضاعفی افتاده برای اینکه خود جواب بده. خب یه مقداری بیانات آیت الله شبری زنجانی قوی تره و انشالله ما اونجا بیشتر باید مقداری تأمل بکنیم و تلاش بکنیم. خیر، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.